ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در دوشنبه شب ایران 11 دی ماه، شمایی که همراه ما هستید و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه شما هستیم در این برنامه زنده تا 1 ساعت آینده با بخش متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردن. بریم سراغ خبرها در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه بشیم با همکارم مهرداد میردامادی.
شما شنونده گرامی، بنابر گزارش‌های منتشر شده، تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف ایران عصر دوشنبه برای پنجمین شب متوالی ادامه یافته است. تاکنون خبرهای متواتر از برگزاری تظاهرات و نارامی‌ها در شهرهای تهران، سنندج، کرمانشاه، اردبیل و کنگاور گزارش شده است. در تهران تجمع‌های پراکنده در خیابان انقلاب حد فاصل میدان انقلاب تا میدان فردوسی گزارش شده و نیروهای امنیتی حضوری پرشمار مقابل ورودی دانشگاه تهران داشتند. خبرگزاری فارس هم ویدئویی از یک خودرو آتش گرفته در میدان فردوسی منتشر کرده است. تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی در ایران پس از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ادامه می‌یابد که در آن از جمع کردن یک اقلیت و گروه کوچک سخن به میان آورده بود که به توصیف او شعار خلاف قانون و خواست مردم می‌دهند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعی از شناسایی و دستگیری برخی معترضین در تجمع‌ها و تظاهرات اخیر خبر داد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات که ایسنا منتشر کرده، از افراد دستگیر شده با عنوان عناصر و اختشاشگران معاند و محرکین نارامی‌های اخیر یاد شده است. وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود این عقیده را ابراز کرده که تجمعات چند روز اخیر که به واسطه طرح برخی مطالبات به صورت آرام انجام پذیرفت، در ادامه به جهت حضور عناصر به گفته این وزارتخانه مشکوک و خشونت طلب به ناآرامی تبدیل گردید. در اطلاعیه وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی اشاره‌ای به سازوکار برگزاری تجمع‌های اعتراضی نشده، در حالی که یک روز پیش رئیس جمهوری اسلامی گفته بود دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و این حق مردم است. شبکه خبری تلویزیون ایران روز دوشنبه از کشته شدن 10 نفر در سراسر ایران خبر داد. این شبکه در مورد زمان و مکان و هویت کشته شدگان توضیحی نداده است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی شمار بیکاران در ایران را در حدود 3,100,000 نفر ذکر کرد و گفت دولت هر سال به طور متوسط 700,000 شغل تولید می کند. مرکز پژوهش‌های مجلس این آمار را 6,500,000 نفر تا 7,000,000 نفر اعلام کرده است. وزیر کار با بیان اینکه در سال 85 20% از بیکاران کشور دانش آموخته دانشگاه بودند، گفته که این آمار در سال 95 به 40% افزایش پیدا کرده است. علی ربیعی همچنین در سخنان خود تصریح کرد که در حال حاضر کارگرانی در کشور هستند که 6 ماه از حقوق دریافت نکردند. وضعیت بد اقتصادی، بیکاری و گرانی از دلایلی هستند که بعضی از تجمع کنندگان در روزهای اخیر در ایران به آن اعتراض داشتند. و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل میگوید آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی این شهرستان همچنان ادامه دارد. نعمت‌الله کوهستانی به خبرگزاری ایسنا در این باره گفته است که به رغم تلاش نیروهای زمینی و امداد هوایی، آتش‌سوزی در جنگل‌های این شهرستان هنوز مهار نشده است. بنابر آخرین برآوردها 15 هکتار از جنگل‌های حومه آمل تومه آتش شده. بر اساس اظهارات رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل، مهمترین عامل آتش‌سوزی عوامل انسانی است که البته با هوای خشک و وضعیت پاییزی جنگل‌ها هم همراه شده است.
خیلی متشکرم از شما. مهرداد میردامادی بود و خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما همونطور که شنیدید 5 شب از آغاز تجمع در شهرهای مختلف ایران گذشته. بنابر گزارش‌های منتشر شده و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خوره، تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف همچنان ادامه داره. احسان مهرابی همکارم با ما در استودیوس خبرها رو دنبال کرده و می‌خوایم با او دنبال آخرین خبرها باشیم. احسان اول از جدیدترین خبرها بگو، از این تجمعها در کدام شهرها در حال حاضر این تجمعها امشب به چشم خورده؟
در نقاط مختلفی از تهران تجمع شده، حوالی میدان انقلاب، چهارراه ولیعصر و در واقع در نقاط مرکزی تهران که بخشی از این گزارش ها در شبکه های اجتماعی منتشر شده، همچنین خبرگزاری های رسمی ایران هم تایید کردن که در امروز تجمع هایی در نقاط مختلف شکل گرفته. از جمله بر اساس برخی گزارش ها درگیری هایی هم رخ داده و مامورین نیروی انتظامی در نزدیکی مترو انقلاب به تعدادی از تجمع کنندگان حمله کردند. در شهرهای اطراف تهران هم، در شهرستان اطراف تهران هم تجمع های رخ داده. در کرج هم تجمعی رخ داده که بخشی از گزارش ها در شبکه اجتماعی منتشر شده و همینطور گزارش هایی هم برای رادیو فردا ارسال شده که بخشی از اون رو میشنویم. در سنندج و کرمانشاه که در شبهای گذشته تجمعاتی رخ داده بود، تجمع ها ادامه داشته که در شبکه‌های مجازی فیلم هایی از این تجمع منتشر شده و همینطور برای رادیو فردا ارسال شده که بخش هایی از صدای تجمع کنندگان در کرمانشاه رو میشنویم. در تعدادی از شهرهای استان فارس هم تجمعهای رخ داده، از جمله در ممسنی در استان فارس که بخشهایی از صدای تجمع کنندگان رو میشنوید.
مشکل ما حل میشه.
این بخشی بود از صدایی که در ممسنی شنیدید. بعضی از این ویدیوها و صداهایی که به دست ما میرسه رو مستقیما میتونید برای ما بفرستید و برای ما فرستاده شده از طریق @فرداگرام در کانال تلگراممون. شما هم میتونید همچنان این گزارش ها رو برای ما ارسال کنید با ذکر نام و تاریخ. اگر این گزارش ها باشه ما میتونیم اطمینان بیشتری داشته باشیم برای پخش این صداها. اما خبرگزاری ایسنا احسان در مورد این تجمعها به خصوص در تهران نوشته که با اینکه جمعیت رو تلاش کردند نیروهای نظامی پراکنده کنند، اما بعضی از تجمع کننده ها رو هم بازداشت کردند. آمار مشخصی هست از این بازداشتی ها و همینطور کشته شده ها تو این تجمعها؟
برخی از مقامات دولتی آمارهایی از تعداد بازداشت شدگان اعلام کردن، اما در بسیاری از استانها هم مقامات دولتی یا مقامات قضایی تنها اشاره کردند که تعدادی از افراد دستگیر شدند و به آمار افراد دستگیر شده اشاره نکردند. اما اون چیزی که مشخصه در همه استانها این دستگیری ها وجود داشته، حداقل بیش از 400 نفر بر اساس آمارهای رسمی دستگیر شدن، آمارهایی که مقامات دولتی بیشتر اعلام کردند که 200 نفر در تهران بوده که این تنها مربوط به یک روز بوده و در روزهای گذشته هم تعداد دیگری دستگیر شدن. 100 نفر مربوط به استان مرکزی بوده، 60 نفر مربوط به کاشان بوده. در شهرهای اطراف تهران هم بر اساس آمار رسمی که اعلام کردن بیش از 20 نفر دستگیر شدن. در ارومیه 10 نفر، در استان آذربایجان غربی 10 نفر دستگیر شدن. اما این آمارها در واقع فقط مربوط به روزهای گذشته بوده و آمار افرادی که دستگیر شدن امروز آماری منتشر نشده و الان به اون سمت رفتن ماموران مقامات انتظامی و مقامات دولتی و قضایی که تنها به صورت کلی ارائه اعلام میکنن که تعدادی از افراد دستگیر شدن و آمار دقیقی ارائه نمی کنن. وزارت اطلاعات ایران هم اعلام کرده که تعدادی از افراد دستگیر شدن، این وزارتخونه هم باز هیچ آماری ارائه نکرده. در مورد تعداد کشته شدگان، اون چیزی که صدا و سیمای ایران اعلام کرده بود، مجموع تعداد کشته شدگان در بعضی از شهرها متناقض بود با آماری که مقامات انتظامی اعلام کردن، از جمله درباره چهر توی سرکان در استان همدان صدا و سیما اعلام کرده بود که 6 نفر کشته شدن، اما بعضی از مقامات دولتی اعلام کردن که 3 نفر کشته شدن. درباره شهر ایزه هم نماینده این شهر اعلام کرده بود که 2 نفر کشته شدن، اما فرماندار اعلام کرده که 1 نفر کشته شده. بر اساس آماری که صدا و سیما اعلام کرده و برخی از مقامات دولتی، 15 نفر در این تجمع‌ها کشته شدند، اما برخی از آمار تعداد کمتری را اعلام می‌کنن که در درود هم 4 نفر کشته شدن در روزهای مختلف. برخی از رسانه‌ها اعلام می‌کنن که تعدادی از افراد هم کشته شدن که اونها رسانه‌های رسمی اونها را تجمع کنندگان نمیدونن و میگن که افرادی بودن که با تجمع کنندگان برخورد میکردن. از جمله خبرگزاری صدا و سیما مدعی شده که در شلیک یک اسلحه شکاری 1 نفر کشته شده. تا کنون مقامات انتظامی و دولتی تایید نکردن که هیچ کدوم از این افرادی که کشته شدن بر اساس شلیک مامورین نیروی انتظامی بوده، اما بر اساس گزارش هایی که منتشر شده در شبکه‌های مجازی و تجمع کنندگان اعلام کردن، اینها بر اساس شلیک مامورین نیروی انتظامی کشته شدن. در یک مورد در درود هم مقامات دولتی اظهارات متناقضی داشتن. اعلام شده که تجمع کنندگان قصد داشتن که یک ماشین آتش نشانی رو در تصرف خودشون در بیارن. بر اساس صحبت‌های برخی از مقامات دولتی، در حین این درگیری 2 نفر، یک فرد میانسال و یک فرد 15 ساله زیر این ماشین رفتن و کشته شدن، اما خبرگزاری صدا و سیما و برخی از مقامات دولتی اعلام میکنن که بعد از اینکه تجمع کنندگان این ماشین رو در اختیار گرفتن و از یک پل به سمت پایین هل دادن، این خودروی آتش نشانی با یک ماشین دیگه تصادف کرده و این دو نفر
کشته شدن. حالا مشخصا ما به هر حال به دلیل اینکه مقام های جمهوری اسلامی ایران اجازه فعالیت خبری مشخصا به رادیو فردا در ایران نمیدن، امکان گرفتن تایید مشخص از هیچ مقام مسئولی رو نداریم، هم تو امکان اطلاع رسانی و خبررسانی از داخل ایران رو نداریم. اما اگه بخوای یه حساب سرانگشتی بکنی، از چند تا چند تا توی این اعداد و آمار متناقض اعلام شده تعداد کشته ها، حد اقل و حد اکثر چقدر بوده؟
حد بالای 10 نفر که بر اساس حد اقل آمار اعلام شده، یعنی 13 نفر
به طور کلی در کل کشور،
بر اساس البته آمار رسمی، یعنی این آماری هست که مقامات دولتی اعلام کردن. بر اساس آماری که در شبکه‌های مجازی اعلام شده، تعداد کشته شدگان بیشتر هست، ولی اون هم به این دلیل که به صورت مستقل نمیشه تایید کرد، روایت‌های متناقضی هست. ولی بر اساس برخی از آماری که اون هم اتفاقا مقامات دولتی اعلام کردن، مجموع تعداد کشته شدگان 15 نفر میشه.
در واقع بین 10 تا 15 نفر میشه.
در شهرهای توی سرکان، درود، شاهینشهر در استان اصفهان و ایزه در استان خوزستان.
بله. از رئیس جمهور تا رئیس قوه قضاییه در مورد این اتفاق‌ها در چند ساعت گذشته واکنش نشون دادن. میتونی یه مروری داشته باشه به واکنش بعضی از مقام‌های داخلی؟
رئیس قوه قضاییه از دادستان‌های کل کشور خواسته یا به تعبیری دستور داده که با کسانی که اونها رو اختشاشگر و آشوبگر خونده برخورد بکنن. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی مدعی شده که این تجمع‌ها از خارج از کشور هدایت میشه، از جمله آمریکا و عربستان، و گفتن که پیام‌های توییتری یا پیام‌هایی که برای سازماندهی این تجمع‌ها منتشر میشه در شبکه‌های مجازی از این کشورها انجام شده. درباره عربستان این ادعایی بود که آقای روحانی، رئیس جمهور حسن روحانی، رئیس جمهور ایران هم تلویحاً اعلام کرده بود، به صحبت‌های ولیعهد عربستان استناد کرده بود و گفته بود که اونها گفته بودند که ما می‌خوایم جنگ را به داخل ایران بکشیم و این تجمعات را نشانه ای از این دونسته بود که صحبت‌های قبلی ولیعهد عربستان سعودی در واقع محقق شده. برخی از مقامات درباره ریشه این تجمع‌ها صحبت کردن، از جمله پرویز فتاح رئیس کمیته امداد اعلام کرده که عدم برخورد مناسب با مؤسسات مالی مجاز، گرانی‌ها، دعواهای سیاسی و جناحی، انعکاس نامناسب بودجه 97 در رسانه‌ها و محقق نشدن وعده‌های انتخاباتی تأثیر زیادی داشته در فضای عمومی کشور و التهاب ایجاد کرده. البته از اون طرف باز رئیس کمیته امداد اعلام کرده که این تحولات منشأ داخلی و خارجی داشته و ایشون هم کشورهای آمریکا، عربستان و اسرائیل را از جمله تحریک کنندگان این تجمعات تونسته به تعبیر آقای فتاح.
و این کشورها اشاره کردی، در بعضی از این کشورها هم البته واکنش‌هایی وجود داشته از آلمان تا آمریکا و اسرائیل نسبت به این موضوع.
رئیس جمهور آمریکا دوباره به این تجمعات واکنش نشون داده و حمایت کرده و اعلام کرده که ایران در همه سطوح، جمهوری اسلامی در همه سطوح شکست خورده. آقای ترامپ نوشته که ایران به رغم توافق بسیار بد اتمیش با دولت باراک اوباما در همه سطوح شکست خورده و مردم بزرگ ایران سالها سرکوب شدن، آنها گرسنه غذایی و همینطور آزادی هستند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرده که تا زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکاست و من معاون رئیس جمهور هستم، اشتباه به تعبیر آقای پنس شرم‌آور دولت اوباما رو تکرار نمی‌کنم. اشارهشون هست به انتخابات، اعتراضا به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که به تعبیر معاون رئیس جمهور آمریکا دولت آقای اوباما در کنار ایستاد و مقاومت مردم ایران علیه رژیمشون را نادیده گرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم به صحبت‌های امروز حسن روحانی که اسرائیل را در واقع متهم کرده بود به دخالت در این تجمع‌ها واکنش نشون داده و اونها را افسانه و خنده‌دار دونسته. بخش‌هایی از صحبت‌های آقای نتانیاهو رو می‌شنویم.
I heard today Iran's president Rouhani's claim that Israel is behind the protests in Iran. It's not only false, it's laughable.
صدای بنیامین نتانیاهو رو شنیدید. اشاره کرد احسان مهرابی به واکنش های مربوط به آمریکا. نادر صدیقی اما نگاهی داره به واکنش دونالد ترامپ، جدیدترین واکنش رئیس جمهور آمریکا به اعتراض های در ایران.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نخستین پیام توییتری خود در سال 2018 میلادی را به ایران و پاکستان اختصاص داد و طی آن تأکید کرد که حکومت ایران در هر زمینه شکست خورده و اکنون زمان تغییر فرا رسیده است. در پیام رئیس جمهوری آمریکا همچنین آمده که ایرانیان مشتاق آزادی اند و به رغم توافق بسیار بدی که دولت اوباما بر سر برنامه اتمی با دولت ایران امضا کرد، رهبران جمهوری اسلامی در تمام زمینه‌ها شکست خوردند. آقای ترامپ گفته است که ملت بزرگ ایران برای سالهای متمادی سرکوب شده و اکنون آنها خواهان آزادی و احترام به حقوق بشر هستند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر سران جمهوری اسلامی را به غارت ثروت‌های ایران متهم کرده است. از هنگام آغاز تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم ایران در هفته گذشته، دونالد ترامپ پیام‌هایی در پشتیبانی از آنان منتشر کرده و از جمله گفته است که جهان نظاره‌گر اعمال رژیم ایران است. او حتی به همراه یکی از پیام‌های توییتری خود بخشی از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل را نیز منتشر کرد که تایان گفته بود رژیم‌های سرکوبگر نمی‌توانند برای همیشه دوام آورند و روزی خواهد رسید که مردم ایران در برابر یک انتخاب قرار خواهند گرفت.
The longest suffering victims of Iran's leaders are in fact its own people.
در سخنرانی مجمع عمومی دونالد ترامپ با توصیف ایرانیان به عنوان رنج دیده ترین قربانیان رهبران ایران گفته بود که به جای استفاده از منابع ایران برای بهبود زندگی مردم، درآمدهای ناشی از فروش نفت برای پشتیبانی از حزب الله و سایر تروریست های مصرف می شود که مسلمانان بی گناه را مورد حمله قرار می دهند. آقای ترامپ در آن سخنرانی همچنین گفته بود که جهانیان درک می‌کنند که مردم خوب ایران خواهان تغییر هستند. از همین روز که رژیم دسترسی به اینترنت را محدود می‌کند، نیش‌های ماهواره‌ها را برمی‌چیند و دانشجویان و دانش آموزان تظاهرکننده را هدف گلوله قرار می‌دهد، ولی رژیم‌های سرکوبگر نمی‌توانند برای همیشه دوام آورند. در آستانه سال نو میلادی، کاخ سفید نیز با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر پشتیبانی از مردم ایران را تکرار کرد و تلاش‌های حکومت ایران برای خاموش کردن صدای آنها را مورد انتقاد قرار داد. خانم سارا هکبی سندرز، سخنگوی کاخ سفید، در این بیانیه گفته است: ما از حقوق مردم ایران برای ابراز مسالمت‌آمیز خواست‌های خود پشتیبانی می‌کنیم. آنها سزاوار بیان این خواست‌ها هستند. بیانیه کاخ سفید همچنین خواهان پرهیز از هر اقدامی شده که بر سانسور و اختناق دامن می‌زند. بیانیه کاخ سفید اندکی پس از سخنان حسن روحانی منتشر شد که در آن رئیس جمهوری اسلامی از حق تظاهرات قانونی مردم سخن گفت.
در این حالی که ما از نقد استقبال می‌کنیم، در این حالی که دستگاه‌های مسئول کشور ما باید زمینه رو برای انتقاد قانونی مردم، اعتراض قانونی مردم، حتی اجتماع قانونی مردم فراهم بکنن و این حق مردم ما هست، در این حال نباید بگذاریم فضایی ایجاد بشه که در اون فضا دوستداران انقلاب و مردم ما برای زندگیشون، برای امنیتشون نگرانی براشون درست بشه.
در روزهای اخیر رهبران کنگره و قانونگذاران آمریکایی نیز با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای پشتیبانی از مردم ایران را مورد تأکید قرار دادند. تظاهرات مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن در رسانه‌های آمریکایی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته و تصاویر درگیری‌های مأموران دولتی با مردم در شبکه‌های تلویزیونی انعکاس وسیعی یافته است.
از بازتاب‌های برخی از مقام‌های آمریکایی شنیدید به اعتراض‌ها در ایران از همکارم نادر صدیقی. اما شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟
یک خانم عزیزی تماس گرفته بودن، فرموده بودن که مردم تاریخ نخوندن، شعار میدن که رضا شاه روحت شد. خدمت ایشون عرض میکنم و کسانی که برنامه شما رو میبینن و میشنون، رضا شاه کارهای بزرگی برای ایران کرد، کارهای زیربنایی بسیار عظیمی، از جمله بیمارستان، تاسیس بیمارستان، ریل قطار، جاده سازی، دانشگاه رو تاسیس کرد، ارتش رو بنا نهاد. تا قبل از رضا شاه شاههای قاجار چه کاری برای ایران کرده بودن؟ روحش شاد، یادش گرامی. مردم هم همه اینا رو به خاطر دارن.
با سلام، میخواستم بگم که آقای رضا پهلوی الان کجا هستن؟ الان 4 روز مردم توی خیابونها داد میزنن، بالاخره به یه نحوی از خاندان پهلوی یاد میکنن. آخه وقتی یه آدم میاد میگه آقا من ولیعتی رو کنار گذاشتم طبق قانون اساسی که مال 40 سال پیش بود، یا اینکه برمیگرده میگه که آقا من ولیعهدی رو به کسی دیگه انتقال میدم، یا اینکه واقعا محکم و قرص پای قضیه وایسن، پیام بدن، تو بروز باشن، بیان تو مدیا حرف بزنن. اینکه نشد 30 سال ملت رو توی حالت شش و بش نگه داری و از خودت اون خدا بیامرزه اون دوتای دیگه واقعا پدر و پسر جربز و شامتی که داشتن، ایشون واقعا من در ایشون نمیبینم. من نمیدونم ایشون کجا هستن، نه پیامی، نه حرفی، نه صحبتی با مقاماتی. الان باید توی این شرایط مردم احتیاج دارن به دلگرمی و رایزنی این آقا. شما وقتی مردم صداتون میکنن باید به خواستهای مردم توجه کنین.
ما مردم ایران سالهاست که دچار تبعیضات مختلفی هستیم و در سالهای اخیر فقر، گرسنگی، بیکاری و فساد سیاسی و اقتصادی که ما از همه باندها و جناهای حکومت شاهد اون هستیم، تبعیضاتی که به انواع و اقشار مختلف مردم ایران وارد میشه، به زنان، همجنسگرایان، بهایی ها، سنی ها، زرتشتی ها و هر کسی که عقیده و اندیشه مخالفی داره، این تبعیضات با توجه به گرانی های اخیر، با توجه به فقر گسترده، با توجه به بیکاری، تورم ترامپ و مشکلات کمرشکن اقتصادی باعث شده که طاقت مردم به آخر برسه و کارد به استخونشون برسه. حکومت صدای خرد شدن استخونهای مردم رو نشنیده و اکنون مردم ایران با یک پتانسیل بالا و انرژی بالا به خیابون اومدن و صدای اعتراض خودشون رو به گوش همه مردم دنیا میخوان برسونن. من از شما خواهش دارم که صدای منو پخش کنید و همچنین صدای اعتراض و مخالفت مردم ایران رو با این نظام و با جمهوری اسلامی به گوش همه دنیا برسونید. خیلی ممنون.
تسلیت عرض میکنم شهادت چند تن از عزیزان هموطنمون در استان لرستان شهرستان درود را. همچنین پیامی داشتم خدمت علما روحانیون و مراجع عظام تقلید. حضرات شما 40 سال است پس از انقلاب هر بار مردم جنبشی یا اعتراضی از حقشان دفاع کردن و به خیابان‌ها ریختن یا سکوت کردید یا طرف صاحبان قدرت و ثروت را گرفتید. اندک آبروی نزد ملت دارید، آن را هم فدای قدرت و ثروت نکنید. اگر خدا را قبول داری از مردم دفاع کنید. مردم را دارن سرکوب میکنن و میکشن. اسم خودتون رو تو تاریخ سیاه ثبت نکنید و طرف مردم باشید. بدانید که حق با مردم است و در آخر حق پیروز است. مردم ایران متحد هستن و واژگون میکنن این حکومت رو. همشون هم به دست قانون میسپارن. همگی باید محاکمه بشن. تا دیرتر از این نشده حمایت کنید از جوانان و مردم و یک بار برای همیشه طرف حق رو بگیرید.
آقای ولایت فقیه، مگر نمیگویی که حکومت امام زمان است؟ چرا از فضای مجازی به عنوان دشمن به کار میبری؟ چرا از فضای مجازی میترسی؟ چون ملت آگاهی پیدا میکنن، چون ملت به هم اطلاع رسانی میکنن، تو فضای مجازی را دشمن میگی. مرگ بر دیکتاتور خامنه ای.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. اگر شما در ایران هستید و تلگرام البته در دسترستون هست اما از روز گذشته با مسئله فیلترینگ روبرو هست، برای ما ایمیل بفرستید و در واقع درخواست پراکسی بکنید تا برای شما فرستاده بشه، یا درخواست سایفون. فقط یک ایمیل بفرستید به proxy@radiofarda تا همکاران برای شما سایفون 3 رو برای عبور از فیلترینگ اینترنت بفرستند. همونطور که در خبرها شنیدید، تجمع‌های اعتراضی مردم در چند شهر مختلف در ایران در 5 روز گذشته همچنان برقرار هست. برخی از مقام‌ها و شخصیت‌های داخل ایران در این زمینه اظهار نظرهایی کردند. از شاهین بشیری بشنویم.
در ادامه واکنش‌های داخلی به اعتراض‌های چند روز اخیر ایران، حسام آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، با قرار دادن یک نظرسنجی در توییتر خود، طرحی برای جایگزینی اعتراضات خیابانی مطرح کرد. به گزارش ایلنا، حسام آشنا در این نظرسنجی از کاربران خواست نظر خود را در مورد جایگزین ساختن اعتراضات به گفته وی کور خیابانی با طراحی و اجرای یک برنامه کاربردی از طرف ریاست جمهوری برای دریافت تومارهای مردمی شامل درخواستهای عمومی یا شکایات و اعتراضات جمعی بیان کنند. وی در توضیح این راهکار نوشته است که در صورت اعلام حمایت بیش از مثلا 100 هزار نفر مشخص، آن درخواستها قابلیت طرح در دولت یا مجلس را داشته باشد. نتیجه آماری کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند نشان می‌دهد که 48% معتقد بودند این راهکار فایده‌ای ندارد، 16% با آن مخالف بودند و تنها 36% موافقت نشان داده اند. حشمت الله تبرزدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی در ایران، در مورد علت اینکه نظرسنجی مشاور رئیس جمهوری مورد استقبال قرار نگرفته است به رادیو فردا میگوید:
فکر میکنم برای اینکه دیگه اعتمادی وجود نداره. یعنی این همه فرصت وجود داشته، مجلس بوده، نمیدونم شوراها هستند، خود دولت هست، نهادهای مدنی، زنان، نمیدونم معلمها، بازنشسته ها، همین مالباختگان، اینا آمدن رفتن، پیشنهاد دادن، حرف زدن. اگر قرار بود اجرایی باشه خب تا حالا شده بود. بنابراین مسئله مهم اینه که اولا یه اعتماد دیگه وجود نداره، دوم اینکه مسائل خیلی روشنه، اینکه دیگه نیاز به تومار و طرح و برنامه نداره. الان مردم در مایحتاج اولیه زندگی خودشون موندن، بنا به گفته خود مقامات دولتی و حکومتی بیش از 80% مردم زیر خط فقرن. من تعجب میکنم آقای روحانی هم دیشب تو صحبتش میگفت مردم بیاید راه حل بدید. خب راه حل روشنه، مردم میگن که شما یه منابع معینی دارید برای مسائل مالی و اقتصادی، بعد ببینید این منابع معینتون رو اولا کجا دارید هزینه میکنید، در خارج کشور، در سوریه، در یمن، در جای دیگه و در داخل هم چجوری دارید هزینه میکنید، اون وقت مشکلات مردم رو هم ببینید. خب نخواستم ببینن متاسفانه. و وقتی که به صلاح خودمون میگیم کارت به استخون که میرسه، راه حل اینجوری نداره. این الان راه حل نیست، نمیتونه جایگزین اعتراضاتی باشه که دیگه راه افتاده.
در همین حال به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، دبیر این شورا با بیان اینکه دشمنان به گفته ای او سیلی خورده از انقلاب اسلامی قصد انتقام گرفتن از نظام اسلامی ایران را دارند، افزود آنها همچنان در حال تدارک علیه نظام اسلامی هستند. به گفته آیت الله احمد جنتی، دشمنان انقلاب برای ضربه زدن به نظام هزار فکر برای فرداهای جمهوری اسلامی، یعنی برای 10، 20 و حتی 50 سال آینده دارند. در همین حال بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک منبع آگاه، با افزایش دامنه اعتراض‌ها و گسترش آن به تعداد بیشتری از شهرها، فعالیت تلگرام و اینستاگرام نیز با تصمیم سطوح عالی امنیتی به طور موقت از عصر یک شنبه محدود شد. این خبر در حالی منتشر شده است که اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور، عصر یکشنبه 10 دی ماه در نشستی خبری محدود شدن تلگرام و اینستاگرام را تایید کرده، اما گفت که این یک تصمیم مقطعی و برای کنترل ناآرامی‌های جاری است. اما پس از آنکه خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام آگاه از احتمال فیلتر دائمی تلگرام خبر داد، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در صفحه شخصی خود در توییتر ضمن تکذیب آن نوشت: شایعه هایی که در خصوص قطع دائمی شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود صحت ندارد و به نظر می‌رسد هدف آنها ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی و بدبینی عمومی است. گزارشگران بدون مرز، سازمان مدافع آزادی بیان و رسانه‌ها در واکنش به محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت و نرم‌افزارهای کاربردی چون تلگرام و اینستاگرام از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکوم کردن چنین اقدامی گفت این اقدام سرکوب آزادی اطلاع رسانی و حق دانستن مردم است. از سوی دیگر پاول دروف، مدیر تلگرام، تایید کرد که مقامات ایران از این پیام رسان خواسته بودند کانال‌های مربوط به تظاهرات مسالمت آمیز را مسدود کند، اما وقتی تلگرام با این درخواست مخالفت کرد، مقامات ایرانی محدودیت دسترسی به کل تلگرام را برای اکثریت کاربران ایرانی آغاز کردند. کانون نویسندگان ایران نیز در انتقاد از این اقدام، با اشاره به سخنان روز یکشنبه حسن روحانی که انتقاد و اعتراض را حق مردم دانسته بود، در کانال تلگرامی خود این سوال را مطرح کرد که مردمی که فاقد وسایل ارتباطی و ابزار رسانه هستند چگونه میتوانند انتقاد کنند؟ به نوشته کانون نویسندگان، وقتی امکان استفاده از حق نیست، دم زدن از آن فقط تعارف است و بس. در نوشته کانون نویسندگان همچنین آمده است: فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام حمله به آزادی بیان است. در مقابل اعتراض‌های مردم، چه دست بر دسته باتوم و انگشت بر ماشه سلاح و چه انگشت بر کلید فیلترینگ، همه شکل‌های گوناگون سرکوب آزادی بیان است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه 10 دی ماه در نشست هیئت دولت گفته بود:
این نکته باید برای همه روشن باشه که ما ملت آزادی هستیم و طبق قانون اساسی و حقوق شهروندی، مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون کاملا آزاد هستند.
شهرهای مختلف ایران طی 4 روز اخیر شاهد اعتراضات علیه وضعیت اقتصادی و سیاست‌های حکومت بود. این اعتراض‌ها ابتدا روز پنجشنبه از مشهد و شماری دیگر از شهرها آغاز شد و طی روزهای اخیر ادامه یافت. شبکه خبر متعلق به رادیو و تلویزیون دولتی ایران روز دوشنبه از کشته شدن 10 تن در روزهای اخیر خبر داد. در این خبر به شهرهایی که این تعداد در آنها کشته شدند اشاره نشد. پیش از این گزارش مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران حاکی از کشته شدن 4 تن در درود و 2 تن در ایذه بوده است.
گزارش شاهین بشیر را شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امیدواریم که همچنان امکان دسترسی به تلگرام رو داشته باشید و بتونید از طریق @فرداگرام تصاویر و صدا و مطالبتون رو برای ما بفرستید. اگر هم مشکل دارید برای دریافت نرم‌افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت به ما ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com، یک ایمیل خالی بفرستید تا برای شما سایفون 3 ارسال بشه. از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران بارها شنیده شده که مقام‌ها و مسئولان حکومتی ایران از اونچه که حق برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم خوندن حمایت کردند. با گذشت نزدیک به 4 دهه از عمر جمهوری اسلامی ایران، تا امروز به هیچ حزب یا تشکل‌های منتقد نظام که قصد برگزاری تجمع یا راهپیمایی مسالمت‌آمیز داشته باشند مجوزی ارائه نشده. بر اساس اصل 27 قانون اساسی، برگزاری تجمعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشه آزاده. در همین زمینه رضا جمالی با محمد علی توفیقی گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
من فکر میکنم این برمیگرده به تناقضی که در ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی وجود داره. بله، در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی حق اعتراض به رسمیت شناخته شده، افراد آزاد هستن که تجمع تشکیل بدن، راهپیمایی بکنن، مگر اینکه با حمل سلاح باشه یا مخل به مبانی اسلام. حتی با همین اما و اگرها، متاسفانه ساختار حقیقی قدرت در جمهوری اسلامی میشه گفت هرگز اجازه نداده که منتقدین از یک حق آزادانه برای برگزاری تجمع و بیان اعتراضات خودشون و یا نقل حاکمیت داشته باشن. و این حتی محدود به مخالفان نظام جمهوری اسلامی نیست. ما در سال 88 مواجه شدیم با اینکه بارها آقای مهندس موسوی و آقای کروبی درخواست کردن که به اونها اجازه داده بشه که حتی در مکانهای بسته که نیاز به مجوز نداره افراد رو جمع بکنن، اما به اونها اجازه داده نشد. من تصور نمی‌کنم که اگر در واقع حتی مبنای این حرکت ها رو اقتصادی در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی حاضر می شد به برگزاری این اعتراضات مجوز بده.
آقای توفیقی، بغیر از وزارت کشور به عنوان نهاد مسئول صدور مجوز راهپیمایی ها، چه سازمان ها و نهادهای دیگری در صدور مجوز برگزاری تجمعات تأثیرگذار هستند؟
در واقع از لحاظ ساختار حقوقی و اگر در روی کاغذ نگاه بکنیم، این وزارت کشور یا استانداری ها هستند که باید مجوز برگزاری راهپیمایی ها رو بدن. اما از اونجایی که ساختار حاکمیت یک ساختاری هستش که از پیچیدگی های خاص خودش برگزاره، معمولا نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات یا ادارات کل اطلاعات استان ها در دادن مجوز نقش دارن. این البته فقط یک بخش هستش که مثلا زیر نظر دولت. در عین حال من خودم شاهد بودم در زمانی که در استان کردستان بودم، اونجا ما قصد برگزاری مثلا یک تجمعی رو داشتیم در حمایت از یکی از کاندیداها در سال در واقع 84. حتی استانداری حاضر بود این مجوز رو بده، اما به دلیل مخالفت‌های سپاه و یا نمایندگی دفتر ولی فقیه با این مجوز موافقت نشد. بنابراین میشه گفت که بخش عمده‌ای از مشکلات برمیگرده به نهادهایی که اتفاقا زیر نظر دولت نیست، به اونها به عنوان نهادهای موازی یا بخش‌های امنیتی در واقع بیشتر به حساب آورد.
آقای توفیقی، برخی از تحلیلگران معتقدند که نبود احزاب و گروه‌ها و تشکل‌های منسجم صنفی سیاسی و فرهنگی در کشور از جمله دلایل عملی نشدن حق برگزاری تجمعات آزاد هست. با توجه به ساختار فعلی نظام جمهوری اسلامی، چطور میشه حق اعتراض مسالمت‌آمیز رو در کشور نهادینه کرد؟
برای اینکه ما بتوانیم حق اعتراض رو نهادینه بکنیم، جمهوری اسلامی باید پا رو از هر فراتر بگذاره. به طور مثال آقای روحانی دیشب در صحبتایی که در جمع کابینه‌شون داشتن خیلی روی این بحث تاکید داشت که ما می‌خوایم حق اعتراض رو به رسمیت بشناسیم و به رسمیت می‌شناسیم. خب این دیگه یک میدان عملی امروز در کشور مشخص شده به دلایل مختلف، که البته به نظر من فقط بخشی از این دلایل اقتصادی است. بخش بزرگتری از دلایل این ناآرامی ها و این اعتراضات برمیگرده به مسائل سیاسی و انسدادی که در جامعه وجود داره. الان بهترین فرصت هستش که آقای روحانی که اتفاقا رأی خوبی هم در انتخابات داشته و زمینه‌های اجتماعی اون هم وجود داره، یک گام عملی برداره. یعنی در واقع اون نهادهای موازی مثل بیت رهبری، مثل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، مثل سپاه که معمولا دخالت میکنن در برگزاری این گونه مجامع و راهپیمایی ها، اونها رو کنار بزنه و مجوز برای برگزاری راهپیمایی منتقدین صادر بشه. ما الان شاهد هستیم که طرفداران حکومت در شهرهای مختلف، حتی در جریان این اعتراضات این چند روزه، بدون داشتن مجوز و حتی در پناه نیروی انتظامی اجازه حق تجمع داشتن. این اجازه حق تجمع باید به منتقدین داده بشه، زیرا آزادی زمانی در واقع میشه گفت که وجود داره که حق انتقاد برای مخالفین به رسمیت شناخته بشه.
آقای توفیقی، به طور خلاصه روند صدور مجوز برای راهپیمایی های مسالمت‌آمیز در وزارت کشور چگونه است؟
بر اساس کمیسیون ماده 10 احزاب، صدور مجوز برای برگزاری رو به وزارت کشور تفویض کرده و وزارت کشور بر اساس یک دستورالعمل این رو در اختیار استانداران گذاشته. البته برگزاری در مکان‌های سرپوشیده یا محصور اصلا نیازی به اصل مجوز نداره، فقط از 2 روز قبل باید به استانداری‌ها اطلاع داده بشه. در سایر موارد، برای راهپیمایی، سخنرانی یا برگزاری هر گونه مجوز، اگر در فضای باز، در میادین و در خیابان‌ها باشه، باید درخواست مجوز از طریق استانداری باشه. و اتفاقا نکته اصلی هم در همین دستور عمل بر اساس قانون اومده که استانداری‌ها باید از هر گونه اقدام انسدادی به طور جدی پرهیز بکنن و بستر آرامی برای طرح نظرات اقشار مردم و گروه‌ها رو فراهم بکنن.
محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسئله سیاسی ایران، مقیم پاریس بود. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما در ادامه، جواد کوروشی نگاهی داره به برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی با معترضان و تفاوت این برخورد در شهرهای مختلف.
اعتراض‌های ناگهانی روزهای گذشته و همزمانی شدن آن با راهپیمایی‌های سازمان داده شده حکومتی 9 دی نه تنها افکار عمومی را غافلگیر کرد که مجموعه نظام جمهوری اسلامی را با چالش‌های تازه‌ای روبرو کرده است. شعارهای اقتصادی معترضین علیه گرانی و فساد به سرعت تبدیل به شعارهای سیاسی شدند و شخص رهبر جمهوری اسلامی را نشانه رفتند. به باور تحلیلگران، ظاهرا هنوز نهادهای امنیتی و نظامی در چگونگی برخورد با معترضین تردید و در حال انتظار به سر میبرند. به رغم شعارهای مشترک و خواستهایی که در جریان این اعتراضها در گوشه و کنار ایران طرح میشوند، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی اعلام کرد که 6 تن در شهر توی سرکان در استان همدان و 3 تن در شاهینشهر در استان اصفهان کشته شدند. هدایت الله خادمی، نماینده ایزه در مجلس، روز دوشنبه با تایید خبر کشته شدن دست کم 2 در جریان اعتراضات یک شنبه شب در این شهر استان خوزستان، به خبرگزاری ایلنا گفته است که هنوز نمی‌داند تیراندازی از جانب تجمع کنندگان بوده یا نیروی انتظامی، اما تایید کرده که ماموران انتظامی در پی حمله معترضان به بانک‌ها وارد عمل شدند. ماشاءالله نعمتی، فرماندار شهر درود در استان لرستان، هم گفته هنوز آمار دقیقی از افرادی که کشته یا زخمی شده‌اند در دست نیست، اما یکی از ماشین‌های آتش نشانی که برای خاموش کردن حریق در بانک ملی رفته بود توسط اغتشاشگران به زور گرفته می‌شود و باعث مرگ چند نفر شده است. یک شاهد عینی در درود اما به رادیو فردا روایت دیگری از این حادثه میگوید.
در حوادث درود دیشب 4 کشته داشتم به خاطر ماشین آتش نشانی که رانندهش اونو ول کرد و فرار کرد و از روی پل رفت روی ماشین پرایدی و کاملا پرسش کرد.
توی خبرها به نقل از مقام‌های دولتی اومده که معترضین بودند که این ماشین آتش نشانی رو هل دادن و انداختن پایین و باعث مرگ این چند نفر شدن، درست این؟
نه قربان، رانندهش از ترس ای که مردم بهش حمله نکنن رانندهش خودش فرار کرد،
ماشین خودش افتاد پایین.
نه، این یه پلی داره وسط درود، بهش میگن پل امام خمینی. خب
بله،
منتهی علی وسطش که وایساده بود، یه دفعه راننده خودش ماشین رو ول کرد و فرار کرد و ماشین بدون راننده به راه خودش ادامه داد تا به میدان منوچری که رسید خورد به دو سه تا ماشین و موقع چپ شدن یه پرایدی در سمت راستش بود و افتاد رو پراید. چهار سرنشین پراید در دم فوت کردن و له شدن. دیشب تمام اینترنت ها قطع بود. از ساعت 4 بعد از ظهر دیروز گاز اشکاور بسیار زیادی ماموران امنیتی زدن که تمام زن و بچه و پیر و جوان از نظر گاز اشکاور داشتن خفه می شدن. نیروهای امنیتی هم شروع کردن درگیری رو. مردم کاری نداشتن، فقط شعار می دادن.
آیا شعاری تظاهر کنندگان می دادن که باعث تحریک ماموران انتظامی و امنیتی شد؟
شعارهای مردم شعارهای خواسته های معمولی بودن، فساد، گرانی، چیزهای تحریک‌آمیز نمی گفتن. می کشم آن که برادرمو کشت، فقط همینو می گفتن در درود. بعد یه دفعه مامورای امنیتی حمله کردن و به شورش منجر شد.
درباره کشته شدن چند نفر در جریان اعتراض‌ها در شهرهای ایزه و درود و آیا اینکه کشته شدگان قربانی خشونت‌های بیشتر در جریان این اعتراض‌ها بودند، نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران به رادیو فردا میگوید:
رفتار معترضین به باور من یکسان، یعنی مطالبات اقتصادیه و در تمام شهرها همینه، اما رفتار پلیس و نیروی انتظامی به تناسب نوع اعتراضات مردمی فرق میکنه. ما دیدیم که یکی از نمایندگان مجلس از لرستان برگشت گفتش که خب وقتی که مردم اعتراضات خشن این شکلی میکنن چیکار باید باشون کرد؟ آیا نباید باشون تیراندازی کرد؟ این یه نگاه منطقی از نظر پلیسه، ولی نگاه معترضین به باور من همشون مطالبات صنفیه و چیزی که آقای روحانی هم همیشه گفته مردم شما میخوان قابل ماهای خالی.
به باور رضا علیجانی نوع کنش های معترضین و واکنش مامورین انتظامی یا امنیتی هم میتواند در تغییر فضای اعتراضات مؤثر بوده باشد.
این جنبش از بهبودخواهی اقتصادی شروع شد، ولی اینجا هم به همین مقبر دیکتاتور و جمهوری ایرانی رسید. اما ماهیتاً شعارهای جنبش اعتراضی اخیر بیشتر معیشت خواه و بهبود طلبی اقتصادی است. یعنی حتی موقعی که شعار سیاسی داده میشه، مثلا توری را رها کن، فکری به حال ما کن، بازم حال ما منظور وضعیت اقتصادی است، یا اسلامو پله کردین، مردمو ذله کردین، این زندگی بازم اقتصادی است. یعنی عمدتاً بهبودخواهانه. در درود لرستان و در ایزه که فکر میکنم اونجا هم هموطنان لر و بختیاری ما باشن خشونت بیشتری بوده.
در این میان خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه با انتشار خبری با عنوان آتش افروزی اختشاشگران در بازار باعث گران شدن سکه و ارز شده است، تلویحاً افزایش قیمت ها را به گردن معترضان به وضع بد معیشت و خفقان سیاسی در کشور انداخته است.
گزارش جواد کروشی رو داشتید، شنیدید که نگاهی داشت به برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی با معترضان.
آقای روحانی، شما صدای ملت رو نشنیدی؟ شما به اینا میگین یه تعداد کمی بودن؟ شما چی رو میبینی؟ شما چی دارین تعریف میکنی؟ شما باز دوباره میخواییم ملت رو به گمراهی بکشین؟ اینا که تو خیابون اومدن؟ شما خودتون میدونین با این مملکت چه کار کردید؟ همه میدونن که چه بلایی به سر این مملکت آوردید. این حرفا چیه میزنی شما؟
درود بر شما. میخواستم خدمت مردم شریف ایران عرض کنم که مواظب شعارهای انحرافی باشید. مثل این شعار: ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. از این بیمعنی تر هم داریم؟ یعنی آلمان که شاه نداره حساب کتاب نداره؟ خود آمریکا که سلطنت طلبان اون رو بهشت برین میدونن شاه داره؟ مواظب شعارهای انحرافی باشید و اگر این جنبش رهبر خودش رو در درون پیدا کنه، یه کسی مثل آقای مهندس حشمت الله تبرزدی، اون وقته که این جنبش 100% به جاهای خوبی ختم خواهد شد. زنده باد ایران. درود بر مردم شریف ایران.
به مردم ایران بگم گول این آخوند رو نخورید روحانی. اینا مثل رهبر دروغگو. تمام بودجه شما، مملکت و سرمایه ملی شما رو پخش کرده بین آخوندها. همونجوری که دروغ گفت سر انتخابات، الان هم داره دروغ میگه چون ترسیده. گولشون نخورید، چون اینا جز فریبکاری و دروغ هیچی تو ذاتشون نیست. حالا بعد از 40 سال یادشون افتاده، مردم هم حق اعتراض دارن. یعنی چی؟
میخواستم از این پدیده هزاره سوم آقای احمدی نژاد بپرسم: چرا سکوت اختیار کرده اید؟ لطفاً مواضع خود را در مورد اعتراضهای اخیر و حضور میلیونی مردم بیان بفرمایید جناب احمدی نژاد.
شما رژیم اسلامی به همراه آقازاده هاتون
حدود 40 سال میلیاردها دلار سرمایه کشورمون رو دزدیدین و خوردین و بردین. برای ما ایرانی ها از هر مذهب و کیش و قومی که باشیم، ایدئولوژی شما برای ما مهم نیست. ما مثل شما نیستیم. ما صلح طلب اهل فرهنگ و شعر و شادی هستیم. سنی و شیعه، یهودی و مسیحی، بهایی و زرتشتی، کرد و بلوچ و فارس و ترک و عرب و لور، هممون یکیم.
جهت اطلاع میگویم که کسانی که در ایران عمل تخریب رو در راهپیمایی‌ها انجام میدن نفوذی حکومت خودشون هستند. مردم این کارها را نمی کنند. آگاه باشید.
آقای روحانی، این مردمی که به خیابان‌ها آمدن از فقر و گرسنگی و تنگدستی به خیابان‌ها آمدن، شما که جای مردم نیستید که ببینید با چه سختی دارن زندگی میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا باز هم از تجمع‌های اعتراضی اخیر بشنویم در برخی از شهرهای ایران که در رادیو و تلویزیون رسمی هم بازتاب داشته. بابک غفوری از آذر نگاهی داره به چگونگی بازتاب این وقایع در صدا و سیما.
از زمان آغاز اعتراض‌های خیابانی در شهرهای مختلف ایران، عملکرد رادیو و تلویزیون رسمی ایران، رسانه‌ای در اختیار حاکمیت جمهوری اسلامی، مهمترین نشانه در ارزیابی نگاه حاکم بر این وقایع از دید جریان رسمی بود. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نگاهی با تأخیر به آغاز اعتراض‌ها داشت. تجمعاتی که ابتدا از شهر مشهد در اعتراض به گرانی و وضعیت اقتصادی آغاز شد و به شهرهای دیگری چون کرمانشاه و قم رسید، پس از تأخیری دو روزه با نگاهی به نسبت همدلانه در زمینه گرانی و انتقاد از عملکرد دولت از جانب صدا و سیما منعکس شد.
اینجا مشهد. پنجشنبه‌ای که گذشت جمعی از مردم در میدان شهدا تجمع کرده بودند تا دغدغه‌های خود را در خصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی بیان کنند. قالب شعارها در خصوص گرانی و مطالبه‌گری حل مشکلات اقتصادی بود.
سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران ساکن فنلاند، درباره رویکرد صدا و سیما به تحولات اخیر در ایران به تفاوت رویکرد این رسانه در روزهای ابتدایی و روزهای اخیر اشاره می‌کند.
ارتباطی رو که صدا و سیما نسبت به وقایع اخیر داشته، زمانی که اعتراضات مشهد اتفاق افتاد، یک رویکرد حمایتی از معترضین بود به دلیل اون خط فکری که از طرف جریان رقیب داشت اعتراضات رو پیگیری میکرد و حتی خود استراتژیست‌های اصولگرا، یعنی یکیشون امیر محبیان، هم معتقد هست که رقبای دولت روحانی بودند که اعتراضات مشهد رو راه اندازی کردن. اما انتظار چنین جهش و گستردگی نشد و وقتی که پیش به این گستردگی رفت، این اعتراضات و شعارها رادیکال شد و اصل نظام مهدف قرار داد، اون موقع بود که صدا و سیما این معترضین رو آشوبگر خوند و تصمیم گرفت که رویکردش رو نسبت به این اعتراضها تغییر بده.
با بالا گرفتن اعتراض‌ها در دو روز اخیر، جنبه انتقادی گزارش‌ها و اخبار رادیو و تلویزیون رسمی ایران علیه معترضان افزایش یافته است. در این گزارش‌ها بیش از هر نکته به تخریب‌ها و آسیب‌های وارد آمده به اماکن عمومی اشاره می‌شود و با نشان دادن تصاویری از فردی که پرچم جمهوری اسلامی ایران را به آتش می‌کشد، اظهار نظرهای متعددی در انتقاد از عملکرد معترضان منعکس می‌شود.
تصاویر میدانی ثابت می‌کند دیشب تعداد تجمعات غیرقانونی و شمار شرکت کنندگان در آنها کاهش یافته بود. با این وجود تجمع در چند شهر دیشب به آشوب و تخریب کشیده شد.
سعید آگنجی رویکرد اخیر صدا و سیما را ناشی از تهدید کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
این گستردگی اعتراضات دیگه از کنترل جریانی که حتمند وارد شده بود تا خط تخریب دولت روحانی و حتی اصلاح طلب‌ها رو پیگیری کنه و اونها رو بزنه، از دستشون خارج شده و نمیتونن این ماجرا رو کنترل کنن. و به دلیل اینکه اصل نظام که حالا به هر حال سیاست‌های کلی نظام به خطر افتاده، به دلیل حمایت از این سیاست‌های کلی هم که شده، خطی رو پیگیری می‌کنن که تمام معترضین رو با آشوبگرها، گروه‌های خارجی کشور، اپوزیسیون خارجی کشور و تمامی کارهایی رو که حالا در جریان‌های اعتراض‌های گذشته در سال‌های گذشته 78-88 رخ داد، معترضین رو به این جریان‌ها نسبت بدن تا بتونن بهانه و دلیل سرکوب رو برای نهادهای نظامی مهیا کنن و به عنوان نقش عاملی که بتونه حمایت کنه نهادهای نظامی رو برای سرکوب حمایت کنن.
برخی تحلیلگران عملکرد این روزهای رادیو و تلویزیون رسمی ایران را یادآور واکنش‌های این رسانه به وقایع سال 88 می‌دانند، زمانی که اعتراض‌ها در آن زمان در مقاطعی کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد و رسانه رسمی ایران کوشید زمینه‌های سرکوب این اعتراض‌ها را توجیه کند.
بابک غفوری آذر نگاهی داشت به چگونگی باستاب به تجمعات اعتراضی اخیر در برخی از شهرهای ایران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اجازه نمی دهیم خواب دشمن تعبیر شود. دشمن از هر فرصتی برای تضعیف دستاوردهای نظام استفاده می کنه و آب به آسیاب دشمن ریختن و دشمن شاد کردن جمله هایی هستند که بارها از زبان مسئولان جمهوری اسلامی ایران شنیده شدن. اما حالا مسئولان در اعتراض های اخیر در برخی شهرهای ایران از یک به تعبیر اونها دشمن دیگه به غیر از اسرائیل، آمریکا و انگلیس نام می برند. عربستان. در این زمینه از علیرضا نوری‌زاده بشنویم، تحلیلگر جهان عرب در لندن.
در جنبش سبز آمریکا و بریتانیا بودند و اسرائیل، حالا عربستان هم اضافه شده. ولی باید دید آیا این دشمنی که میگوین نقشی داره در این تظاهرات؟ آیا اصولا عربستان سعودی قادر در تظاهرات ایران نقش داشته باشه؟ حالا آمریکا رو میگن با اون امکانات وسیع رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی و غیره پیام میفرسته، یا رئیس جمهوری امریکا از مردم ایران حمایت میکنه و به رژیم اخطار میکنه مبادا متوسل به سرکوبگری بشه. ولی عربستان چنین کاری رو نکرده، امکانش هم نداره. فقط تنها کاری که ما مشاهده میکنیم، رادیو تلویزیون های عربی به شکل عموم از الجزیره گرفته تا العربیه و الحدث و المستقبل و اسکای و همینطور شبکه هایی که وابسته به عربستان سعودی هستن، خبر اولشون فعلا ایرانه، که اینم یه چیز طبیعی، کما اینکه وقتی در کشورهای عربی بهار عربی بود، رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی خیلی بهش بها میداد، پخش میکرد. الان هم چنینه، در رادیو تلویزیون عربی موضوع اول شده ایران و مرتب ما شاهد گفتگو، بحث و پخش فیلمایی هستیم که از ایران به دستشون میرسه.
چرا آقای نوری‌زاده گفتید که این خیلی طبیعی هست؟ چرا باید برای رسانه‌های عرب موضوع مرتبط با تجمع‌های اعتراضی در شهرهای ایران اینقدر جذاب باشه که جزء خبرهای اولشون محسوب بشه؟
ببینید، برای بسیاری از کشورهای عربی دشمن الان ایرانه نه اسرائیل. حضور ایران در یمن، در سوریه، در عراق، کاری که در لبنان میکنه یا تلاشاش برای برهم زدن وضع بحرین، طبیعتاً جمهوری اسلامی رو در قالب یک دشمن جلوه‌گر میکنه. دشمن دشمن من دوست منه. اگر مردم ایران با این رژیم درگیرن و این رژیم رو نمیخوان، این مطلبی است که اونها هم همینجور احساس میکنن، پس توجه میکنن به آنچه در ایران داره رخ میده. واقعا من در 5 روز اخیر به هیچ وجه موضوعی رو ندیدم به این اندازه اهمیت پیدا کنه در رسانه‌های عربی. آنچه رو میبینن انعکاس میدن، منتها طبیعتا نقطه نظرهای خودشون هم در این نگاه میگنجونن.
اگر اونطوری که شما میگید عربستان یا بعضی از کشورهای عرب ایران رو دشمن خودشون میدونن، بنابراین ایران هم میتونه عربستان رو در زمره دشمنان خودش تلقی کنه.
خیلی طبیعی است. الان دو کشور در نقطه‌ای قرار گرفتن که اگر عاقلان دو طرف مانع نشن، واقعا جنگ بینشون در خواهد گرفت. یعنی الان عربستان در موضوع یمن ایران رو مقصر اصلی میدونه. مسئله مذهبی هم به قضیه اضافه شده، مسئله شیعه و سنی، و همه اینا دست به دست هم داده و همینطور نفوذ پیدا کردن و مناطق نفوذی که هر دو طرف برای حضور در اون با هم درگیرن، حالا توسط عواملشون، ولی زمانی هم میتونه مستقیما باشه. خیلی طبیعی است که سعودی ها، اماراتی ها، بحرینی ها، مصری ها، همه اینا به موضوع ایران خیلی توجه بکنن.
آقای نوری‌زاده، شما به دلیل تسلطی که به زبان عربی دارید حتما فعالیت بعضی از کاربران عرب زبان رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کردید. به صورت فعالانه در حال توییت هستن در مورد این اعتراضات با عکس و تحلیل و خبررسانی و گزارشی که در این زمینه ارائه می‌کنن. مشخصا مهمترین موضوعی که این کاربران در به خصوص توییتر دارن مطرح می‌کنن چه هست؟
ببینید، یه حالت سمپاتی نسبت به مردم ایران مشاهده میشه. یه وقتی گفته میشد دشمنی بین عرب‌ها و ایرانی‌ها، ولی اصلا شما این دشمنی رو ملاحظه نمی‌کنید مگر در موارد خیلی معدودی که قضیه بعد مذهبی پیدا می‌کنه. والا اونطور که من دیدم در طول این 4-5 روز گذشته یک موج سمپاتی از کشورهای عربی به ویژه مصر، فلسطین و لبنان، در لبنان بسیار زیاده، عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت مشاهده میکنیم که در حمایت از جنبش مردم ایرانه و در مقابل بخشی هم هست در عراق، یه بخش کوچکتری در لبنان، در بحرین یه بخش باز کوچکتر میبینیم که به حمایت از رژیم جمهوری اسلامی توییت دادن یا آنچه را در ایران اتفاق میفته یه توطئه میدونه.
علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر جهان عرب در لندن بود که با رادیو فردا صحبت میکرد. ممنون که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. همراه ما باشید تا دقایق دیگه خبرهای تازه را خواهید شنید.